داغ به سوی خداوند متعال متوجه میشند تا آرزوها و نیازهای خود رو با او در میون بگذارن و بهره‌مندی از این شب زمین ساز آرامش روح و تقویت ایمان انشاءالله. شب آرزوها فرصتی هست برای دلهای امیدوار و پاک و در این شب با دعا و توجه به خدا انشاءالله که دلهامون رو به نور امید روشن کنیم. همطور که عرض کردم ما هم برای شما آرزوهای بسیار خوب داریم و اگر قابل باشیم دعاگوی همه شما هموطنان عزیز هستیم. اما رسیدیم به ساعت 21 و وقتمون فرا رسیده تا شنونده که حسن ختام برنامه های امروز و امشب در بخش دوم برنامه هفتم باشید.
تبیین برنامه‌ریزی در کشور، روحانی، تحلیل و چالش‌های ساختاری در برنامه هفتم پیشرفت. در برنامه هفتم
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، مردم خوب ایران سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراه شما عزیزان هستیم از شبکه رادیوی اقتصاد با برنامه هفته. ما در برنامه هفتم که از شبکه رادیوی اقتصاد تقدیم شما عزیزان میشه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز به واکاوی قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت کشورمون میپردازیم. برنامه‌ای که از سال 1403 شروع شده و تا سال 1407 در دستور کار دولت و نهادهای مرتبط قرار میگیره برای اینکه کشورمون به مسیر پیشرفت مورد توجه در این برنامه قرار بگیره و به اون دست پیدا کنه. امروز در برنامه هفتم به حوزه دانش بنیان ها میپردازیم و آنچه که در قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت کشورمون مرتبط با این حوزه خواهد بود. در برنامه امروز که شنونده اون خواهید بود، ما به اهداف کمی سنجه‌های عملکردی ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی مرتبط با حوزه دانش بنیان می‌پردازیم. شما هم با برنامه هفتم در ارتباط باشید از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37 و شماره تلفن 2265-2525. تلفن شبکه رادیو اقتصاد. نظر و دیدگاه خودتون رو در رابطه با برنامه هفتم حتما به ما بگید و اگر حوزه خاصی مورد توجه شماست و دوست دارید که در برنامه هفتم ببینید چه تکالیفی برای اون حوزه در بخش اقتصاد کشورمون در نظر گرفته شده، حتما با ما در میون بگذارید. همونطور که پیشتر عرض کردم خدمتون، در برنامه امروز به حوزه دانش بنیان ها میپردازیم و آنچه که در برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت برای این بخش مورد توجه قرار گرفته و تکلیف شده. دعوت میکنم جهت آگاهی بیشتر با موضوع امروز برنامه هفتم بخشی رو با هم بشنویم.
احکام ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی برنامه هفتم پیشرفت که فصل 20 از برنامه را به خود اختصاص داده قرار است به مدت 5 سال به عنوان یکی از اسناد بالادستی و به عنوان مبنای حرکت بازیگران عرصه علم، فناوری و نوآوری کشور باشد. این فصل در 4 بخش تحقیقات و پژوهش، آموزش، مرجعیت علمی و منابع مالی با 7 ماده، 10 بند و 5 تبصره تنظیم شده است. به طور کلی تقویت تعاملات و همکاری‌های علمی و بین المللی، جذب دانشجویان خارجی، جذب، حفظ و نگهداشت نخبگان، مهارت آموزی دانشجویان، پژوهش‌های نیاز محور و مسئله محور، جهت‌دهی منابع مالی به سمت اولویت‌های کشور، آموزش دانشجویان در حوزه‌های علمی نوظهور، افزایش سهم تولیدات فناورانه در تولید ناخالص داخلی، کنترل صادرات مواد خام و واردات ماشین‌آلات به نفع توسعه فناوری و داخلی سازی اقلام راهبردی مورد نیاز، از طریق ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان از مهمترین محورهای این فصل هستند که پرداختن به آنها می‌تواند جزو نقاط قوت برنامه محسوب شود، زیرا فضا و بستر مناسبی برای برنامه‌ها و اقدامات کارشناسی شده و تأثیرگذار در این عرصه‌ها را فراهم آورده است.
در برنامه امروز از شبکه رادیوی اقتصاد همراه هستیم با جناب آقای دکتر علی اکبر پرج، دبیر کارگروه تولید بار اول و نماینده ویژه معاون علمی در بومیسازی اقلام فناورانه و راهبردی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری. آقای دکتر پرج سلام، خوش آمدید به برنامه هفتم.
من هم خدمت شما و دستاندرکاران این برنامه و شنوندگان این برنامه سلام عرض میکنم. امیدوارم که بتونیم حرفای مفید و بالاخره ارزنده‌ای رو در این جلسه با هم داشته باشیم.
انشاءالله حتما با همراهی شما این اتفاق خواهد افتاد. آقای دکتر پرج، ما در برنامه امروز به موضوع دانش بنیان‌ها و برنامه هفتم پیشرفت می‌پردازیم. اگر موافق باشید گفتگومون رو با اهداف کمی سنجه‌های عملکردی ارتقاء نظام علمی فناوری و پژوهشی مرتبط با حوزه دانش بنیان ها شروع بکنیم. آنچه که در برنامه هفتم به پیشرفت به لحاظ کمی برای حوزه دانش بنیان ها در نظر گرفته شده. بفهم.
سوال خیلی مهم و اساسی هست که در حقیقت رسالت معاونت علمی رو در تحقق اهداف برنامه هفتم نشون میده. خب ما اگه اولین شاخص رو تو برنامه هفتم اگه بخوایم برای که متوجه معاونت علمی هست ببینیم، یکی از شاخص‌های مهمش همین بحث سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا یا همون های تک از تولید ناخالص داخلیه که پیشبینی شده ما به 7% برسیم
در پایان برنامه.
در پایان برنامه دیگه، الان این عدد هلوش 2-3% هست که انتظار میره که این عدد رو ما بتونیم به 7% برسونیم. خب تحقق این هدف یه سری لوازم داره و یه سری شرایط داره که اگه آماده باشین در مورد جزئیات
اگه موفق شین در ادامه برنامه ابتدای نگاه کلی داشته باشیم به سنجه‌های عملکردی و در ادامه حتما ببینیم که با چه ابزارهایی چه برنامه ریزی ما میتونیم شاهد تحقق این سنجه‌های عملکردی باشیم. بفهم.
شاخص بعدی نسبت شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان حوزه صنایع فرهنگی، خلاق، علوم انسانی و اجتماعی به کل شرکت‌های دانش بنیان هست. انتظار میره که به 10% برسه. بحث افزایش سرمایه صندوق نوآوری شکوفایی هست.
یعنی در واقع تو این موضوع ما تو این سنجه عملکردی 10% که اشاره کردید رفتیم سراغ صنایعی که خیلی نقش آفرین نبودن در حوزه دانش بنیان‌ها و می‌خوایم سهم اون‌ها رو افزایش بدیم.
نباید بگیم نبودن، ما شاید ندیدیم با این روی کرد باشه، چون ما نمیتونیم تعریف دانش بنیان رو کاملا خط کشی شده و صفر و یکی ببینیم. بعضا ممکنه حوزه‌های جدیدی بیاد. شما الان ببینید 20 سال پیش یا 40 سال پیش بحث هوش مصنوعی به اندازه الان نه شناخته شده بود نه حسی نسبت بهش داشتیم. الان هر کسی تو خونه خودش بحث هوش مصنوعی رو مستقیم یا غیر مستقیم از رسانه، از افراد تو خونه داره میشنوه. این بحث هم همینه، دانش بنیان هم این متر و معیار رو داره. افزایش سرمایه صندوق نوآوری هست که نسبت به سال پایی 1402 قرار شد که تا پایان برنامه هفتم به 15 برابر برسه. آمار تعداد شرکت‌های دانش بنیان هست که هدف گذاری شد که به 30,000 تا برسه تا پایان برنامه هفتم. رتبه صادرات محصولات فناور با فناوری بالا هست که مقرر شد که به رتبه 2 در منطقه برسیم. و در نهایت هم رشد فروش کالاها و خدمات دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی نسبت به سال تصویب برنامه هست که انتظار میره 200% ما اونجا شاهد رشد باشیم.
در واقع اینها سنجه‌های عملکردی مرتبط با حوزه دانش بنیان‌ها در قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت بود که از زبان شما شنیدیم. در ادامه حتما بیشتر به این سنجه‌ها خواهیم پرداخت و آنچه که میتونه کمک بکنه تا آنچه برنامه ریزان برای 5 سال برنامه هفتم پیشرفت دیدن محقق بشه و ما شاهد دستیابی به اهداف در حوزه دانش بنیان ها باشیم. همچنان شنونده برنامه هفتم هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. همینک همراه هستیم با جناب آقای دکتر حسین حسینی نژاد، مدیر کل دفتر حمایت و توسعه شرکت های دانش بنیان، و با گفتار ایشون به معرفی ظرفیت های برنامه هفتم در جهت حمایت از شرکت های دانش بنیان میپردازیم.
حمایتی که در دفتر حمایت و توسعه تعریف شده برای شرکت‌های دانش بنیان، حمایت از ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود شرکت‌های دانش بنیان هست. همونجور که اطلاع داریم شرکت‌های دانش بنیان هزینه‌های زیادی رو صرف توسعه فناوری می‌کنند و بعد که اون به واقع فناوری توسعه داده شد، بعدش قراره که به بازار عرضه بشه و به درآمد برسه. اون هزینه‌هایی که صرف توسعه شده با رعایت استانداردهای حسابداری میتونه جزء دارایی‌های اونا تلقی بشه و بعد از ارزش‌گذاری اون دارایی‌ها به عنوان دارایی‌های نامشهودشون که شامل همون توسعه دانش فنی هست، در واقع امکان افزایش سرمایه براشون فراهم میشه و به این ترتیب ترازنامه مالی شرکت‌های دانش بنیان تقویت میشه با در نظر گرفتن ارزش واقعی دانش، در واقع دانش فنی اونا. اینم به بند چه ماده 66 باز قانون برنامه پنجم هفت ساله پیشرفت، برنامه پنجم هفتم پیشرفت برمیگرده که اونجا امکانی فراهم شده در واقع که در با هدف در واقع تامین مالی شرکت ها و بحث راه اندازی بورس تخصصی مربوط به اقتصاد دانش بنیان، دارایی هایی که با لحاظ کردن اون معیارها و ملاک های ارزش گذاری شده باشند، دانش فنی و سایر دارایی های نامشهود، جزء دارایی های قابل پذیرش در بورس در نظر گرفته میشه و باز این پتانسیل ارزشمندی است. امکان خیلی خوبی هست که شرکت های دانش بنیان ترازنامه های مالیشون تقویت میشه و میتونن نقش آفرینی داشته باشن در بازار تامین مالی.
آقای دکتر، در بخش قبلی اشاره کردید به سنجه‌های عمل کردی. اگر موفق باشید با شرکت‌های دانش بنیان شروع بکنیم. 30,000 شرکت دانش بنیان رو ما تا پایان برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت باید شاهدش باشیم. فکر می‌کنم در واقع 3 برابر باید بشن با توجه به آمارهایی که امروز وجود داره. در این مسیر نیازمند چه برنامه‌ریزی‌هایی هستیم؟ چه تعاملی با وزارتخونه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مرتبط در راستای دستیابی به این سنجه عمل کردی باید شکل بگیره؟
من قبل از وارد شدن به این موضوع تعداد شرکت ها بگم که شاخص هایی که به عنوان شاخص های عمل کردی حوزه دانش بنیان تو برنامه هفتم دیدیم، شاخص هایی هستن که در حقیقت وجوه مختلف دانش بنیان رو دارن نشون میدن. یک چیزن، به شکل های مختلف دارن باز تعریف میشن.
بله.
یعنی من وقتی انتظار دارم که سهم فروش محصولات با فناوری بالا از تولید ناخالص ملی من به عدد 7% برسه، نمیتونم انتظار داشته باشم تعداد شرکت های من همچنان پایین بمونه، یا سهم صادراتش رو نادیده بگیرم، یا رشد سالیانه یا آنها رو یا رشد این برنامه فروش این محصولات رو تو بایان برنامه هفتم لحاظ نکنم.
موارد متناسب با هم دیده شدن.
احسن. یعنی در حقیقت ما وقتی میگیم 30,000 تا شرکت، انتظار باید داشته باشیم که تو وجوه دیگه چه اتفاقاتی داره رقم میخوره. در حقیقت یک مفهوم است به اسم دانش بنیان یا همون مسیر دانش بنیان شدن اقتصاد، که ما داریم با این شاخص ها اینو باز تعریف میکنیم و تشریحش میکنیم. خب برسیم به این بحث 30,000 تا. ببینید مسیر
خیلی ایدئال گرایانه دیده نشده
از نظر ما که هست، چون بالاخره مجری مستقیم این عدد و مسئولیت اصلیش ماییم که چجوری خود تعریف دانش بنیان رو چجوری داشته باشیم، تعریف محصولات، سبد محصولات و حوزه هایی که هست چجوری باشه، که مطمئنن اون بحث صنایع خلاقی که یکی از شاخص هاست باز به این کمک میکنه.
بله.
وقتی من دارم میرسم به 30,000 تا، قراره 10% که معادل 3,000 تاش حوزه صنایع خلاق و بحث علوم انسانی باشه، خب یک کمک به رسیدن به این هدف و در حقیقت از ما میخواد که، یعنی قانونگذار از ما میخواد که مفهوم دانش بنیان رو وسیع تر ببینیم، جامع تر ببینیم. چه بسا من با یک قانون پیچیده و در عین حال اثر بخش تو کشور بتونم یک مسیر بزرگی رو برای اقتصاد کشور یا سیاست گذاری کشور رقم بزنم. خب این کار، این حرکت، این مسیری که منجر به چنین قانون گذاری میشه واقعا جای تقدیر داره، چه بسا مسیر پر پیچ و خمی باشه. اگرچه الان ممکنه اسمن تو سبد محصول دانش بنیان نگنجه، اما ما نیاز داریم که اینها رو ببینیم.
بله.
وقتی ما اینها رو میذاریم کنار، اثر بخشی اینها رو هم گذاشتیم کنار و انگیزهی به اونها ندادیم. اما وقتی اینها رو تو این تعریف میاریم، تو اون سبد حمایتی خودمون قرار میدیم، کلیه منابع انسانی که تو این حوزه درگیرن خودشون رو زیحق میبینن و کمک میکنن با تک تک فعالیت هاشون که این آرمانی که ما تو برنامه هفتم برای دانش بنیان در نظر گرفتیم به راحتی محقق بشه انشاءالله.
آقای دکتر پنک، با سنجه ها شروع کردیم و مسیر تحقق سنجه های عملکردی که در برنامه هفتم پیشرفت برای حوزه دانش بنیان ها در نظر گرفته شد. شرکت های دانش بنیان قرار سه برابر بشن. حدوداً 30,000 شرکت دانش بنیان رو ما در پایین برنامه هفتم پیشرفت شاهدش باشیم. کار سخت و بزرگی است در حوزه دانش بنیان ها، ولی اگر این اتفاق بیفته، عملاً باید بگیم سهم بیشتری رو در تولید ناخالص داخلی به خودشون اختصاص میدن، عملاً کمک میکنن به ارتقاء حوزه علمی ما و تولید محصولات علمی در منطقه، به شرط اجرای درست اون. اگر نکته ای هست در این رابطه از زبان شما بشنویم و بریم سراغ سنجه عملکردی دیگری که مرتبط هست با حوزه دانش بنیان.
نکته مهمی که وجود داره مسیر تحقق این هدفه، چجوری ما میخواییم از این 10,000 تا به 30,000 تا برسیم. خب ما باید ببینیم که شرکت هایی که میان دانش بنیان میشن، به طور کلی قبل از این دو مسیر وجود داره یا دو راه وجود داره که اینا بیان تو این فضای دانش بنیان. اون چیزی که اکثر ماها تو ذهنمون هست اینه که یک محصولی تو فضای دانشگاهی شکل میگیره، تو حالا یک پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکترا، و در نهایت یک تیمی تشکیل میشه، این تیم شرکتی رو تشکیل میده که در نهایت اون محصول رو شروع به تولید میکنه و از ما یک تاییدیه دانش بنیان میگیره. خب یه بخشی از ورودی اینه که ما پس باید در تعامل با دانشگاه ها، مراکز علمی، پارک های علم و فناوری و مراکز رشد قرار بگیریم و اونها رو تقویت کنیم.
الان این تعامله به چه صورتی است؟ ما پارک های علم و فناوری رو راه اندازی کردیم، در ابتدا با یک شور و هیجان خیلی زیادی و خیلی هم اثرگذار بود. چند وقتی است باید بگیم که یک مسیر، یک روند با ثبات رو داریم میبینیم طی میکنه و خیلی اون شور و هیجان همراهی بخش علمی دانشگاهی با پارک‌های علمی فناوری دیده نمیشه. آیا واقعا این گونه است؟
ببینید، تعاملات که ما مستمر داریم، بالاخره بخشی از ورودی های ما تو دانش بنیان پارک‌های علم و فناوری هستند، که البته ما عمده پارک‌های علم و فناوری ما تحت مدیریت وزارت علوم قرار دارند، تحت مدیریت معاونت علمی نیست، اما خب ما تعاملات بسیار خوب و نزدیکی داریم تا اونجا که برای ما امکان داشته و داره، چه تو سطح تهران، چه تو سطح شهرستان‌ها و استان‌های دیگه. سعی کردیم با پارک‌ها ارتباطات خوبی بگیریم، سفرهای استانی چه از سمت خود معاون علمی انجام بشه که این ارتباط تقویت بشه، خود دوستانی که متولی امور پارک ها بودند تو خود استان ها تشریف می آوردن معاونت علمی، که این حرکت و این ارتباط مستمر بشه. خوشبختانه فعالن و با این حرکتی که معاونت علمی انجام داده برای ارتباط گیری با پارک ها و حمایت از اونها و هدف گذاری که از اونها داشتیم و از اونها خواستیم که آقا شما باید سالیانه 1% از شرکت های دانش بنیان رو تو سبدتون داشته باشین و یه رشدی رو شاهد باشیم، که به موازات اون ما یه حمایت های ویژه هم از سمت معاونت علمی برای اونها خواهیم داشت. پس یه بحث میرسه به این قسمت که ما ورودی هایی که از سمت مراکز علمی ما، پژوهشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها، دانشگاه‌ها، پارک علم و فناوری و مراکز رشد شکل می‌گیره، اونا رو تقویت کنیم، که همین الان این برنامه رو در دست اجرا داریم. یه بخش دیگه هم اینه که ما شرکت‌هایی داریم که دارن محصولاتی رو به جامعه میدن، به صنایع ما میدن، اما به هر دلیلی یا دانش بنیان نشدن یا فضای دانش بنیانی رو علاقه نداشتن توش ورود بکنن. شاید با یک حمایت کوچیک، یک مشاوره کوچیک، اونها هم بتونن از ظرفیت دانشی و فناوری خودشون استفاده کنن، یه پله خودشون رو ارتقا بدن و بتونن دانش بنیان بشن، که الحمدلله هر دو مسیر الان فعال و فراهمه. یعنی ما یه هدف گذاری داریم تو سطح پارک های علم و فناوری و تو دانشگاه ها که بتونیم ورودی های خوبی از اون ور داشته باشیم برای اینکه بتونیم 30,000 تا رو محقق کنیم. یه مسیر هم اینه که شرکت های بزرگ و متوسطی که الان مستقرن و سالها دارن کار میکنن، به نحوی کمکشون کنیم که بتونن محصولاتشون رو از نظر دانشی یه پله ارتقا بدن. حالا یا اونها رو متصل کنیم به شرکت‌های دانش بنیان، یا اونها در تعامل با شرکت‌های خارجی قرار بگیرن، یا در تعامل با دانشگاه‌ها اونها رو قرار بدیم. همه این مسیرها کمک می‌کنه که اون سبد 30,000 تا رو ما بتونیم به یه نحوی محقق کنیم. و در کنار همه اینها ما نیاز به بازار داریم، یعنی همه این شرکت‌ها، همه این محصولات نیاز به یه بازاری داره. سیاست‌های کلان کشور و اقتصاد کشور تو حوزه بازار، به خصوص شرکت هایی که شرکت دولتی و وابسته به دولت حساب میشن و بخش عمومی، خیلی میتونن تو این زمینه کمک کننده باشن و ما تعاملات خوبی رو با این شرکت ها هم شروع کردیم.
بسیار عالی. همچنان همراه شما عزیزان هستیم از شبکه رادیو اقتصاد. دعوت میکنم بخشی رو با هم بشنویم با همراهی جناب آقای دکتر میلاد مقدس‌پور، مدیر برنامه شرکت های دانش بنیان پیشرو معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، در رابطه با توسعه شاخص‌های اقتصاد دانش بنیان و زیست بوم فناوری.
در خصوص برنامه ملی شرکت‌های دانش بنیان پیشرو که عملاً ناظر بر رشد سهم زیست بوم دانش بنیان از شاخص تولید ناخالص ملی، میخوام توضیحات رو خدمت شما عرض کنم. مسئله که وجود داره از حالا توسعه زیرساخت دانش بنیان توی دهه گذشته و ایجاد عملا شرکت های دانش بنیانی که با هدف رفع عملا اون خلأ های فناوری توی کشور توسعه پیدا کردن، خب شرکت های دانش بنیان توی این سالهای مختلف با توسعه هایی که انجام دادن و محصولاتی که داشتن و تولیداتی که انجام دادن، یک سهم مشخصی از زیست بوم دانش بنیان از تولید ناخالص ملی رو داشتن. توی این 5 سال گذشته که یه بررسی انجام بدیم نسبت سهم زیست بوم دانش بنیان از شاخص تولید ناخالص ملی، اون شاخصی که عملا منهای بحث نفت هست، توی اعداد نزدیک 2% و حالا 2.5% این اعداد بالا پایین میشه. ما اگر بخوایم به اون شاخص 7% که در انتهای برنامه هفتم از معاونت علمی انتظار میره که سهم زیستبوم دانش بنیان از تولید ناخالص ملی باشه، خب نیازمند این هست که ما عملا دقیق تر این هدف گذاری رو انجام بدیم. هدف این برنامه، برنامه شرکت های دانش بنیان پیشرو، این هست که ما شرکت های دانش بنیانی که بیشترین اثر بخشی رو دارن توی زیست بوم دانش بنیان شناسایی کنیم. از اون طرف هم عملا چالش ها و گپ های فناوری که توی کشور وجود داره و شاخص های فناوری راهبردی که عملا یک بازی برد بردی بین حالا کشور و اون جریان اقتصادی که میخواد روی اون مسئله شکل بگیره و شرکت های دانش بنیان، عملا ماهیت تعریف این برنامه به این صورت هست. خب این برنامه شاخص‌های مختلفی داره که ما بتونیم اون شرکت‌هایی که بیشترین اثرگذاری رو روی شاخص‌های اقتصاد دانش بنیان دارن رو شناسایی کنیم، با یک برنامه ویژه‌ای که با هر کدوم از اونها تعریف میشه یک ظرفیت ویژه‌ای رو در اختیار اونها قرار بدیم برای رشد، برای اینکه بتونن اون روند رشد رو روی زیستبوم دانش بنیان پیگیری کنن. و این روند رشد به یک برنامه تبدیل میشه که شرکت‌های کوچیک‌تر به شرکت‌های بزرگتر و عملاً شرکت‌های بزرگ دانش بنیان ما به ابر شرکت‌های دانش بنیان همسایز عملاً چالش‌ها و مسائل ملی کشور تبدیل بشن. اگر ما بتونیم این جریان رشد رو بین این شرکت‌هایی که حدود 200 تا هستن و بیشترین تأثیر و اثرگذاری روی زیستبوم دانش بنیان دارن رو با حمایت‌های ویژه خودمون، یعنی ما یک واحد مشخصی حالا با توجه به مسائل و مشکلاتی که توی کشور داریم برای حمایت کردن از شرکت‌های دانش بنیان، اگر این حمایت‌هامون رو به صورت اثر بخش روی اون شرکت‌های اعمال کنیم که بیشترین تأثیر و بیشترین رشد رو عملاً دارن توی شاخص‌های اقتصاد ملی و شاخص‌های اقتصاد دانش بنیان، عملاً میتونیم به اون شاخص‌های تعیین شده بر اساس برنامه هفتم برسیم. این عملاً هدف گذاری و عملاً شاخص موضوع برنامه ملی شرکت‌های دانش بنیان پیشرو.
آقای دکتر پرجی، یکی دیگر از سنجه‌های عملکردی که در ماده 93 ذیل فصل 20 قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت که به موضوع ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی می‌پردازه، سهم محصولات با فناوری های تک از تولید ناخالص داخلی هست که 7% در نظر گرفته شده. برای تحقق این هدف در پایان برنامه هفتم پیشرفت چه برنامه ریزی هایی صورت گرفته؟ آیا میتونیم بگیم امروز در مسیر دستیابی به این هدف کمی هستیم؟ چه ابزارهایی نیاز هست؟ چه تعاملاتی باید بین کارشناسان، نهادها، وزارتخونه ها و سایر بخش ها صورت بگیره تا به این هدف دست پیدا کنیم؟
خب ببینین، این بحث این 7% در ادامه اون بحث 30,000 تا قرار داره. خب بالاخره ما انتظار داریم وقتی تعداد شرکت ها رو از 10,000 تا میرسونیم به 30,000 تا، یه اتفاقی تو بازار شرکت های دانش بنیان بیفته و سهمی که این شرکت ها تو تولید ناخالص ملی خواهند داشت، چون الان عددی که داریم عددی هلوش 2-3% هست که با 30,000 تا انتظار داریم که این نسبت تا حدی برقرار بشه و عدد تقریبا اگر دقت کنید نزدیک همون 3 برابر شده باز سهم بازار، این سهم این شرکت های دانش بنیان از کل تولید ناخالص ملی که 7% است. البته باز این 7% عدد بسیار بزرگیه، چون ما باید دقت کنیم اقتصاد کشور ما یک اقتصاد بزرگ حساب میشه، جز چند اقتصاد بزرگ دنیا حساب میشیم، و اینکه ما بتونیم 7% از تولید ناخالص ملی رو داشته باشیم یعنی یک آرمان خیلی بزرگ، یک گام بسیار مهم در جهت اون تحقق اقتصاد دانش بنیان. فقط یه مثال کوچیک بزنم، ما سال 93 91-92 فکر کنم بوده، اومدن سهم بخش آی